رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، نور محمد خلزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی سه شنبه دویم ایون. در آغاز سرخط خبرها. روسیه ادعا میکند که هواپیمای شرکت هوایی مالایزیا را اوکراین با ساخت کهنه موشک بوک زده است. یکی از فعالان شناخته حقوق بشر ازبکستان میگوید که کارمندان پلیس وی را بازداشت و تحقیر جنسی کردند و شورای علمای تاجیکستان برای دقیق کردن روز اول رمضان کمیسیه مخصوص تشکیل داده است. تفصیل خبرها. میخائیل مالیشفسکی اختراع کننده موشک ضد هوایی بوک میگوید که شرکت آنها رسیدگی به سقوط هواپیمای پرواز 17 شرکت هواپیمایی مالایزیا را به پایان رسانده است و به خلاصه رسیده است که این هواپیما با ساخت کهنه موشک های بوک زده شده است. میخائیل مالیشفسکی مشاور مدیری کلی شرکت های دولتی الماز انتی دویم ایون در این باره در نشست خبری در مسکو صحبت کرد. با گفته وی ساخت کهنه موشک های بوک تا حال در ارتش اوکراین استفاده می شود، ولی در روسیه آنها از استفاده برآمده اند. یلینا اورلایوا یکی از فعالان شناخته حقوق بشری ازبکستان می گوید که کارمندان پلیس وی را بازداشت و تحقیر جنسی کردند. این در حالی است که وی درباره کار مجبوری برای جمع آوری پخته در ازبکستان دلیل ها گرد آورده است. اورلایوا رهبری یک سازمان دفاع از حقوق بشری ازبکستان در نامه الکترونی خود نوشته است که وی را 31 می در شهرک چیناز در 60 کیلومتری جنوب غربی تاشکند بازداشت کردند. وی را هنگام بازداشت کردند که آموزگاران را هنگام کاری مجبوری در زمین های پخته عکس برداری می کرد و از آنها مصاحبه می گرفت. مقامات تاجیکستان بر ضد سردار پیشینی دسته تعینات مخصوص یا آمان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سرهنگ گلمراد حلیموف با اتهام زرخریدی و شرکت در عملیات جنگی پرونده جنایی باز کردند. در این باره یک منبع در نهادهای انتظامی تاجیکستان خبر داد و گفت با نظر داشت آنکه حلیموف وظیفه دولتی داشت، به این پرونده همچنین اتهامات چون خیانت و تروریسم شامل کرده می شود که جمعاً زیاد از 20 سال محرومیت از زندان را محرومیت از آزادی را پیش بینی می کند. در حمله به یک مهمانخانه در ولایت بلخ 9 نفر از جمله یک زن کشته شدند. این حمله را صبح دویم ایون تندروها انجام دادند. مقامات محلی میگویند که کشته شدگان از جمله 11 کارگری ساختمانی افغان بودند که در ولسوالی زوره کار میکردند. مقامات رسمی کشورهای غربی و خاورمیانه در پاریس گردی هم آمدند تا راه‌های مبارزه با گروه‌های تندروی دولت اسلامی را بررسی کنند. در ملاقات دویم ایون مسئله کمک به نیروهای عراق بررسی شد تا آنها دوباره شهر رمادی مرکزی ولایت انبر را به نظارت خود درآورند. باخت نیروهای عراق در رمادی بزرگترین باخت آنها در دوام یک سال اخیر به شمار می رود. حسن روحانی رئیس جمهور ایران اعلان کرد که کشوری وی از بشار اسد رئیس جمهور سوریه تا آخر حمایت خواهد کرد. مطبوعات رسمی ایران نوشته است که روحانی این سخنان را در جریان بازدید با محمد لهام رئیس پارلمان سوریه از تهران بیان داشته است. دویم ایون در ولایت الماتا در رزمایشگاه سکلنی گوراد استانا مشق‌های دو روزه گروه های نجات کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای آغاز شد. در این مشق‌ها گروه ها از قزاقستان و روسیه، تاجیکستان و قرقیزستان و چین شرکت دارند. مطبوعات دولتی چین گزارش داده است که از 458 مسافری که در کشتی مسافربر چین نشسته بودند تنها 13 نفر نجات یافتند. این کشتی 1 ایون در دریای یانگتسی به مصیبت دچار شد. در میان 13 نفر نجات یافته فرمانده کشتی و مهندس آن نیز بودند. با آنها گفتند تندباد خسته است و کشتی چپه و خیلی زود غرق شده است. خبرگزاری اینترفاکس روسیه گزارش داده است که یک شهروند تاجیکستان در روستای اوستی ناحیه یاروسلاو خود را در جای کارش به دار کشیده است. باید در ساختمان کار میکرده است. در این باره دفتر مطبوعاتی ریاست تفتیشاتی ولایت یاروسلاو خبر داده است. فیفا رد میکند که جروم والکه دبیر کلی این نهاد در پرداخت 10 میلیون دلار دست ندارد. این مسئله یکی از موضوعهای اصلی پرونده امریکا در باره رشوه‌خوری فیفا به شمار می‌رود. در اظهاراتی که فیفا 2 ایون نشر کرد، گفته می‌شود که جروم والکه هیچ نقشی در پرداخت این پول‌ها ندارد، پول‌هایی که سند آن از طرف رئیس کمیته مالی فیفا امضا شده بود. و شورای علمای مرکزی علمی اسلامی تاجیکستان برای دقیق کردن روز اولی ماه رمضان و عید فطر یک کمیسیه مخصوص تشکیل داده است. به اطلاع مسئولان این نهاد، رهبری کمیسیه را عبدالبصیر سعیدوف بر عهده دارد و نتیجه تحقیق آنها به زودی اعلام خواهد شد. این کمیسیه اینچنین معیار صدقه فطر و زکات را اعلام میکند. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیو آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یمال و آسیا سات
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. شورای علمای تاجیکستان در یک فتوای نو گروهی دولت اسلامی را حرام و شرکت شهروندان کشور را در جنگ های عراق و سوریه گناه کبیره نامید. در تاجیکستان سامانه های اینترنتی تا حال بستند و خوانندگان به آنها دسترسی ندارند. سبب چیست؟ و در شمال افغانستان در حمله به یک سازمان چخی موسوم به مردمان نیازمند 9 کارمند افغان کشته شدند. برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. شورای علمای تاجیکستان در یک فتوای نو گروه دولت اسلامی را حرام و شرکت شهروندان کشور را در جنگ های عراق و سوریه گناه کبیره نامید. این شورا یگانه نهاد صادر کننده فتوا در تاجیکستان است که میگوید در دولت به نام اسلامی شاخه های گوناگون فعالیت میکنند که از نام اسلام صحبت میکنند ولی کارهای ضد اسلامی انجام میدهند که به شریعت یا به عقیده های اسلام درست نمیآید. در این باره گزارش داریم از همکارمان کیوم ارسیتا در شهر دوشنبه.
شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان با صدور فتوای نو داعش یا گروه دولت اسلامی را حرام اعلان کرد. این فتوا هنوز 27 می سال جاری صادر شده اما روز 2 ایون در تارنمای رسمی شورای علما چاپ شد و به قبل جمال الدین خاموشی سردار شعبه فتوا قرار آنها در اساس آیه های قرآن، حدیث های پیامبر و دیگر سرچشمه های شرعی گرفته شده است. شورای علما اینچنین شامل شدن جوانان تاجیکستان به گروه دولت اسلامی و اشتراکشان در جهاد را خلاف احکام شریعت و گناه کبیره نامیده است. در شرح این فتوای خود شورای علما 10 دلیل ضد دولت اسلامی بودنش را هم بیان کرده است که در زینه اولی آن تکفیر یعنی کافر اعلان نمودن نفرانی که هم عقیده آنها نیستند قرار دارد. به دنبال شورای علما تجاوز به ناموس زنان و دختران مسلمان ها، از بین بردن ملت ها، آتش زدن خانه مسلمان ها را نیز همچون دلیل پیش آورده است. این فتوای شورای علما در حال است که 28 می سال جاری دادگاه عالی تاجیکستان هم اعلان کرد گروه های دولت اسلامی و جبهه نصره را رسما به فهرست سازمان های تروریستی شامل کرده است. دولت اسلامی یک گروه تندروی جنگجوس که از بدنه شعبه عراقی شبکه تروریستی القاعده جدا شده سال گذشته قلمروهای بزرگی را در سوریه و عراق تصرف کرد. این سازمان با قتل عام مخالفانش معروف است و ادعا دارد که هدفش احیای خلافت واحد اسلامی است. اما بسیاری از کشورهای دنیا این گروه را تهدید جدی به امنیت بین المللی می شمارند و علیه دولت اسلامی تحت رهبری آمریکا یک ائتلاف نظامی هم تأسیس یافته است. در تاجیکستان شمار شهروندان تاجیک در جنگ های سوریه و عراق را زیر 400 نفر برشمرده، دولت اسلامی را یک منبع تهدید به امنیت این کشور می خوانند. اما خود جنگیان تاجیک بارها در نوارهایی که طریق شبکه‌های اجتماعی پهن شده است، صف خود را بیشتر از حساب‌های مقامات دانسته و گفتند که کار آنها با عراق و سوریه تمام نخواهد شد. کیومرسیاتور، رادیوی آزادی، دوشنبه.
فتوای شورای علمای تاجیکستان درباره حرام بودن فعالیت در صفوف دولتی به نام اسلامی.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
ادامه مجله خبری. فتوای شورای علمای تاجیکستان در حال صادر می شود که از تاجیکستان بعضی جوانان به صفوف تندروهای دولت اسلامی پیوستند و گویا برای برقرار کردن خلافت اسلامی مبارزه می برند. یکی از آخرین شخصانی که به این گروه تندرو پیوست سرهنگ گلمراد حکیموف بود، حلیموف بود که دو نفر از نزدیکانش را نیز با خود برده است. بعد از مراجعت ویدیویی وی و نشر آن از شبکه‌های اجتماعی در تاجیکستان، دسترسی به سامانه‌های اینترنتی قطع شد. سردبیران سازمان‌های اینترنتی، خبرگزاری‌ها و نشریه‌های مستقل تاجیکستان میگویند که به اصطلاح این سایت بندی‌ها به آنها ضرری مالی می‌آورد. شادمان یتین، همکار ما در دوشنبه، در این باره چنین گزارش می‌دهد.
سردبیران رسانه‌های اینترنتی تاجیکستان میگویند هنوز هم دسترسی مشتریان به سامانه‌های آنها امکان پذیر نشده است و این عمل به آنها آسیب مالی می‌رساند. زیبا تاجیبوی و سردبیر از پلوس میگوید دسترسی مشتریان به سامانه اینترنتی رسانه همانا محدود است و از این عمل شرکت‌های فراهم کننده اینترنت حقوق رسانه و مشتریان آن پایمال گشته. از پلوس آسیب زیادی مالی می‌بیند. خانم تاجیبوی و افزود هرچند تا حال یگان رسانه یا مشتری این شرکت‌ها را برای پایمال کردن قرارداد و دادگاه نکشانده است، رسانه او تصمیم دارد تبلیغ شرکت های مذکور را نشر نکند و برای این جبران هم نپردازد. دسترسی به سامانه از اپلوس از نیمه روز 28 می زمانی مسدود شد که این رسانه خبری را در باره پخش یک ویدیو از طرف سرداری دسته تعیناتی مخصوص یا امون وزارت امور داخلی تاجیکستان گلمراد حلیموف نشر نمود. همزمان برخی از فراهم کننده خدمات اینترنتی دسترسی مشتریان خود را در تاجیکستان به سامانه های رادیو آزادی، یوتیوب، ادنک کلاسیکی و وکانتکت نیز محدود کردند. ده ها نفر از خوانندگان تارنمای رادیو آزادی از مناطق گوناگون تاجیکستان خبر میدهند که تا هنوز به این سامانه و همچنین شبکه یوتیوب پورتال های ادنا کلاسیکی و وکانتکت دسترسی ندارند. این شکایت اساسا از زبان مشتریان شرکت های بابلون، ایندیگو، تاجیک تلکام و میگافون صدا میدهد. احتمال می رود شرکت های دیگر نیز راه مشتریان خود را به این سامانه ها بسته باشند. یکی از کاربران اینترنت در شهر خوجند میگوید با تارنمای رادیو آزادی تنها با یاری فیلتر شکن در آمده توانسته است. او خود را مشتری شرکت بلین معرفی کرد. اظهارات زیبا تاجیبایو را سردبیر تارنمای تاج نیوز عبدالعظیم عبدالوهاب نیز حمایت میکند. وی میگوید برای جلب هر یک مشتری مشقت زیادی هیئت ایجادی صرف میشود و اما در نتیجه بسته بودنی سامانه ها هر روز آنها ده ها خواننده خود را از دست میدهند.
برگرداندن هر یک خواننده یا برای جلب هر یک خواننده ما نیروی خیلی زیاد صرف شده است. یعنی شاید که مثلا این سامانه که امروز ما داریم مثلا تاجن از سال 2009 اگر اینجا فعالیت کند، هر یک خواننده را در دوام این سال مثلا به این سطح رسید است که خوانندهش به این سطح، به این تعداد امروز رسد. اما ما بستن یک روزه سایت، ما بعد فعالیت نکردن اون مثلا در یک هفته یا در چند روز اون مثلا با کاهش چشمرسی اون باعث شده میتونه که هر یک نفری که مثلا به یک بار سایت میداد اون نمیشد به زودی آن مثلا به سایت ما برنمیگردد.
اسامدین عطایف، رئیس انجمن دسترس کنندگان اینترنت و شرکت های تکنولوژی اطلاعاتی، 28 می بر رادیو آزادی گفت و بر این است که شاید شرکت های مذکور برای بستن این سامانه ها از خدمات علاقه دستور شفاهی گرفتند. اما فضل الدین خواجایف، سردبیر فرج آنلاین، اظهار امیدواری میکند که بستن سامانه ها یک پدیده موقتی و برای پیشگیری از یگان تهدید است.
شبکه های امثال ادناکلاسنیکی رو یا خود فیسبوک و یا دیگر شبکه ها که مثلا دسترسی عملی مردم به آنها زیادتر است، یعنی میتوانند استفاده برند، میتوانند مواد جوکنه خود زیادتر شده است و این علاقه یک به یک پدیده معمولی هم تبدیل یافته استاده است. فکر میکنم بستن این یا آن شبکه اجتماعی یعنی مرحله‌ای است.
هرچند خدمات علاقه تاجیکستان قطع دسترسی مشتریان را به سامانه ها رد میکنند، صفحه شکایت کنندگان رو به افزایش دارد و حساب کنک های گوگل و اداب نشان میدهد که شمار وارد شوندگان به سامانه رادیو آزادی در تاجیکستان به طور غیر مقرری کم بوده، آن هم رو به کاهش دارد. شرکت های فراهم کننده اینترنت و علاقه مبلی تاجیکستان در گذشته نیز بارها دسترسی مشتریان را به سامانه های گوناگون از جمله رادیو آزادی، فیسبوک و یوتیوب محدود کردند. خدمات علاقه تاجیکستان تنها برخی از چنین مواردها را اعتراف کرده آن را به مشکلی فنی بستگی داده است. قطع دسترسی به تورنامه رادیو آزادی در حال اتفاق میافتد که آن یکی از اولین رسانه های اخبار آن بود که در باره رو زدن ویدیوی گلمراد حلیموف در باره به صف دولت اسلامی پیوستن پلکونیکی بی‌نام نشان شده وزارت امور داخلی تاجیکستان خبر داد. شادمانیتیم، رادیو آزادی، دوشنبه.
سایتبندی ها و تاثیر آن به فعالیت خبرگزاری ها و نشریه های مستقلی تاجیکستان.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
نزدیکان عمرعلی قوتوف رهبری کشته شده گروه 24 میگویند با گذشت تقریباً 3 ماه از قتل قوتوف در استانبول، پلیس هنوز شخص قاتل را مشخص نکرده است و در چهارچوبه این پرونده تنها سلیمان قیوموف در بازداشت باقی میماند. عمرعلی قوتوف که یکی از مخالفان حکومت تاجیکستان به شمار می‌رفت، شب 5 مرد در ترکیه وقتی کشته شد که همراه اهل خانواده و 2 محافظش از مهمانی از خانه سلیمان قیوموف بیرون می‌رفت. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم میرزای سلیم پور.
عبدالرشید حمیدوف یکی از نفران نزدیک به رهبری کشته شده گروه 24 عمرعلی قوتوف روز 2 ایون در صحبت با رادیوی آزادی گفت از جمع آنهایی که در چارچوب تحقیق پرونده قتل این مخالف حکومت تاجیکستان در شهر استانبول ترکیه دستگیر شده بودند، امروز تنها گمانبر اساسی سلیمان قیوموف در بازداشت باقی مانده است. با گفته عبدالرشید حمیدوف، تحقیق پرونده قتل قوتوف را بخش ضد ترور پلیس استانبول پیش میبرد، ولی مفتشان گفتند که تا حال شخصیت نفری را که به قوتوف تیر انداخته است معین نکردند. هم صحبت ما افسود
اخیران بار زنگ در بودن گفته بودن که سلیمان حالی در زندان است. تا حال یکان گفت خبر نشیده، قاتل که پیدا کردیم حتما خبر میتیم. حال فقط همین سلیمان هم آمدگیم تا حال سلیمان اقرار نشیده سعید، بخاطر که من فکر میکنم که در تاجیکستان در خانواده وی یکان فشار هست که تا اینکه سلیمان در ایجا اقرار نشده است.
اما رحمان قیوموف، برادر سلیمان قیوموف، در یک تماس تلفنی با رادیوی آزادی این ادعا را رد کرد و گفت کسی از آنها به دلیل قضیه سلیمان مورد فشار و تعقیب قرار نگرفته است.
قسم به خدا یکان ذات یادم خونه ما نیومد که اما کسی اقرار شوه نشوه، یکان آدم خونه ما نیومده، فشار هم نیورده، مورا یکان گپ هم نگفته، فقط هم مقصد بریم که مرفتیم بیانو دادیم پیش های حدیثه هم که همورو بیانو تو اونه گرفت دادن که مقصد هم یکش مدام گروپ های.
رحمان قیوموف همچنین گفت برای عیادت سلیمان قیوموف به استانبول رفته بودند و سلیمان هنگام ملاقات گفته است که با تهمت مسئولیت قتل قوتوف را به گردن وی زدند و در اصل او گناه ندارد.
رفتیم خبرش گرفتیم در درون شکل نخلی سوز هایی او گفت تهمت اگوی درون دوما نمیدونم چی یا فرق او جدیسیو نمیدونم گرد زنیم او اکای ما با این کور بور یکان علاقه پروست رفت هایم بیاد خیلی چی دارد.
عمرعلی قوتوف 47 ساله شب 5 مرد هنگام بیرون رفتن از مهمانی در منزل سلیمان قیوموف در محله فاتح استانبول در نتیجه یک حمله مسلحانه کشته شد و جنازه او را 2 روز بعد در آرامگاه کلیاس این شهر ترکیه به خاک سپردند. همسر و 2 فرزند و 2 محافظ قوتوف که او را در آن مهمانی همراهی میکردند بلافاصله انگشت اتهام به سوی سلیمان قیوموف بلند کردند که در این سوی قصد دست دارد. آنها میگویند هنوز هنگام تناول خوراک شام وضعشان بد شده بود و به همین دلیل از مهمانی بر وقت خیستند. تشخیص پلیس بعدن در بدن قوتوف آثار داروی کلوزاپین را که برای تبابت بیماران گرفتار مریضی روحی شیزوفرنیا استفاده میشود معلوم کرد. عمرعلی قواتوف یک صاحبکاری در گذشته موافق که تجارت شرکت‌های بزرگ تاجران و فراز در تاجیکستان را میچرخاند در سال 2012 ترک کشور کرد و در مسکو گروهی 24 یک سازمان مخالف به حکومت تاجیکستان را تأسیس داد. او و شریک تجاریش شرافالدین گدایف که نیز همراه قواتوف از تاجیکستان رفت، شمس‌الله صاحبوف یکی از دامادهای رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌الله رحمان را به غصب تجارتشان عیبدار کردند، ولی مسئولان کنونی فراز و تاجران ادعای قواتوف و گدایف درباره در گذشته به آنها تعلق داشتن این شرکت‌ها را به پایه می‌خواندند. اوجنسی مبارزه با فساد تاجیکستان است بعد فرار قوات و گدایف علیه آنها با اتهام سرقت قریب 6 میلیون سومانی پول شرکت فراز پرونده جنایی باز کرد و هر دو را از طریق انترپول در جستجوی بین المللی قرار دادند. قواتوف دو دفعه سال 2013 در دبی و ماه دکبر سال 2014 در استانبول و گدایف یک دفعه در تابستان سال 2014 در مادرید پایتخت اسپانیا با دستور انترپول دستگیر شدند، ولی در هر سه مورد درخواست استرداد آنها به تاجیکستان رد شد. عمرعلی قواتوف همراه با همسر و 5 فرزند و چندی از یاران نزدیکش ماهای اخیر در استانبول در انتظار بررسی درخواست پناهندگیش از سوی اداره پناهندگان سازمان ملل به سر می برد. تنها بعد کشته شدن رهبر گروه 24 زن و فرزندان او در که از کشورهای قاره امریکا مقام پناهندگی به دست آوردند.
نامعلوم باقی ماندن قاتل عمرعلی قواتوف رهبر کشته شده گروه 24 که از کشتار وی تقریبا 3 ماه می گذرد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را از پراگ می شنوید. در حمله به یک مهمانخانه در ولایت بلخ 9 نفر از جمله یک زن کشته شده اند. این حمله را صبح 2 ایول تندروها انجام داده اند. مقامات محلی می گویند که کشته شدگان از جمله 11 کارگر ساختمانی افغان بوده اند که در ولسوالی زاره کار می کردند. این کارگران را یک سازمانی بشردوستانه چخ با نام مردم نیازمند به کار گرفته بود. 2 نفر دیگر فرار کرده اند. در مقایسه با ولایت های دیگر شمالی افغانستان، امنیت در ولایت بلخ تا اندازه بهتر بود. اما شیرجان دورانی، سخنگوی فرمانده پلیس ولایت، میگوید که هفته گذشته نیروهای امنیتی بر ضد تندروها عملیات را آغاز کردند، زیرا آنها به قلمرو ولسوالی زاره راه یافتند. شیرجان دورانی میگوید منطقه‌ای که این حادثه رخ داده است خیلی مشکل گذر میباشد و تا آنجا راه ماشین وجود ندارد.
و این ولسوالی کوهستانی و با کلی تبلوبور است که بسیار مشکل وسایط او منطقه میره. حیات به خاطر تحقیقات این موضوع از 4 صبح فرستاده شده که در اونجا نه تلفن و نه مخابره ارتباط تامین شده نمیتونه. مامورین ما تا ولسوالی با وسایط میرن و بعد قسمت ها شد کرده و بعد قسمت ها هم از حیوانات استفاده شده بگیره.
آقای دورانی میگوید تا حال گروه یا نیروی مسئولیت این حمله را بر دوش نگرفته است، ولی این احتمال وجود دارد که آنها افراد طالبان و اعضای حرکت اسلامی ازبکستان باشند که از ولایت همسایه سریپول به ولسوالی زارعی ولایت بلخ وارد شده باشند. در مصاحبه از عتیق الله امرخیل، تحلیلگری امور نظامی افغان، پرسیدم مگر هدف حمله کنندگان این نیست که ولایت نسبتاً آرام بلخ را در افغان نیز ناآرام بسازند؟
اینا موجودیت خود را تثبیت میکنه و با جهانیان هم بفهمانه و نیروهای افغان هم بفهمانه که اینا میتونن آزادانه حرکت بکنه و یک قوت هست. مسئله دوم این است که در این اواخر اهداف اینا انتخاب کردن که از یک طرف کشورهای آسیای میانه که ما داریم در سرحدات خود گوشتار داده باشند که امکان ازیر داره که نه از دریای عمو عبور بکنه و یک قسمت ها هم نه امن بسازه. ای مسائل هم وجود داره. به این خاطر هست که اینا کوشش کردن که طرف شمال برن و هم از طرف دیگه همین نیروهای افغان اینا تیپ بکنه. فعلا قسمت اعظم نیروهای افغانی به طرف جنوب، جنوب شرق و جنوب غرب و شرق متوجه هستن و در شمال فعلا صرف یک قلیوتو هست. برای اینکه اینا را هم از طرف جنوب به طرف شمال قوات ها و جبر و بخاطر معاونت به قلی اردو و در جنوب هم که اینا البته ضربات قوی را دیدن.
آیا در میان تندروهایی که این حمله را یا این کشتار را انجام دادند امکان دارد که شهروندان آسیای مرکزی از سازمان های تندرو نیز شرکت داشته باشند؟
در قسمت بدخشان و در قسمت قندوز هم میگن که ازبک ها بوده، تاجیک ها بوده، جمله ایغور های چین بوده و پاکستانی ها بودن و عرب ها هم بودن. این یک راپور هست که به مرکز رسیده و تقریبا اونجا کسایی که کشته شده بودن هم دیده شده که جمله کشورهای خارجی که پیشتر ما شما نام گرفتیم افراد و اشخاص از اینها بوده. و در همین تبادله هم که صورت گرفت سیاد نخار را که در زابل پایین کرده بودن گفتن که در یک قسمت هم از قسمت های آسیای میمه فامیل هایشان در اینجا بوده و تبادله شدن. این موضوع میرسانه که بله در جمعی از این کسا از این مناطق آسیای میمه هستن کشورهایی که تندرهای از در اینجا آمدن و اینا یک جا فعالیت میکنن.
به نظر شما چرا این نیروهای تندرو به سازمانهای غیر نظامی حمله میبرند؟
اینا برای از اینکه وحشت پرتن در بین مردم اشخاص ملکی را هدف قرار بدن که دیگران را به این بترسانند، برای حراس پرتن که اینا میان و اگر با اینها یک جای نشان برای از اینها نتن، اینا را جای نتن، اینا را موقعت شد با دولت افغانستان راپور بدن. نتیجهشان اینی خواهد بود که اینا میتونن وحشت بکنن، بکشن، سر ببرن.
میگویند که در ولایت بلخ در شمال نیروهای وفادار به عطا محمد نور خیلی قوی هستند و ممکن است تندروها در آنجا کمتر بتوانند که تبهکاری کنند. تا چه اندازه مثلا این ادعاها درست است؟
تا حالا یک امتحانی ندادند که ما بگویم که نیروهای طرفدار آقای والی در اونجا چقدر زیاد است. ببینین مثلا چند وقتی پیشتر در خود محکمه ولایت داخل شدن و در اونجا مردم ها را کشتن. این مسائل هست. تا زمانی که اردو، پلیس، امنیت اینا تامین نکند در کشور، در اون صورت اشخاص ملکی و طرفدار والی و طرفدار لیگا اینا تامین کدر نمیتونه، بندر نهایی خود اینا نمیتونه تامین بکنه. ولی اگر با اردو یک جا شده در اون صورت البته موافقت نصیبشان میشه.
مصاحبه بود با جنرال عتیق الله امرخیل، تحلیلگر امور نظامی افغان، در رابطه با کشتار 9 کارمند افغان شرکت چخی مردم نیازمند در ولسوالی زارع ولایت بلخ.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
و حالا خبرهای نوی ورزشی را از نرزالله لطیف، شارح ورزشی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه میشنویم.
مسابقه قهرمانی آسیای مرکزی اید به شهمات برای اولین بار در تاجیکستان برگزار می شود. این مسابقه با شرکت شطرنج بازان 6 کشوری منطقه افغانستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان از 4 تا 12 ایون در آسایشگاه خواجه آبی گرم 60 کیلومتری شمال دوشنبه برپا می گردد. در این باره به رادیوی آزادی الهام یونسف، دبیر کلی فدراسیون شاهمات تاجیکستان خبر داد و افزود:
در مسابقه بین مردان 7 بزرگ استاد یعنی که گرسمیستر اشتراک میکنند، در مسابقه زنها باشد 3 بزرگ استاد گرسمیستر ها اشتراک میکنند.
به اطلاع جناب یونسف، به هیئت منتخب شاهمات تاجیکستان همگی 15 نفر شاملند که 2 نفرشان ندژدا انتونوا و مطربه حاتمی در سبقه زنان شرکت میورزند. در سبقه مردان تاجیکستان را 13 نفر نمایندگی میکنند که در بین آنها شطرنج بازان پرتجربه، استادان درجه بین المللی سهراب همدمف، قهرمان فعلی کشور و جمشید ایسایف هستند. اینچنین به هیئت منتخب کشور شطرنج بازان جوان علیشر کریموف، امینجان قابیلوف، اندری انیشنکا، شفیق کرمشویف، سلیمان اوی محمدوف و دیگران شاملند. الهام یونسف، دبیر کلی فدراسیون شاهمات تاجیکستان، در ادامه صحبت ابراز داشت که این مسابقه منطقوی مرحله اولی قهرمانی شاهمات جهان محسوب می شود.
در چمپیونات مردان 2 نفر غالب و در چمپیونات بانوان 1 نفر غالب راحت به چمپیونات جهان به دست می آورند.
به گفته جناب یونسف، سالهای اخیر در تاجیکستان از جانب حکومت به رشد شاهمات توجه زیاد ظاهر می شود و این مسابقه منطقوی با کمک و دستگیری دولت علی سعیدوف، معاون اولی نخست وزیری تاجیکستان که همزمان رئیس فدراسیون شاهمات کشور می باشد، برگزار می شود. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، با این گزارشی همکارمان نرزالله لطیف از شهر دوشنبه، نشری مجله خبری را به پایان میبریم. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.